قرائتی آیه 269 سوره مبارکه بقره را تفسیر می‌فرمایند در برنامه زلال جاری، و سپس 16:55 دقیقه هم دوستان ما با برنامه زنده دعوت به مناسبت ماه رجب و شعبان تقدیم در خدمت شما هستیم و برنامه را تقدیم حضورتون می‌کنند. بشنوید برنامه پرسمان قرآنی رو 45 دقیقه.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آب زنید راه را هین که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد، راه دهید یار را آن مه ده چهار را که از رخ نور بخش او نور نثار میرسد، چاک شده است آسمان غلغله است در جهان، انبر و مشک میدمد سنجق یار میرسد. سلام و صلوات خداوند به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام و سلام به شما عزیزان شنونده که مسرور و شادمان میلاد گلهای سرسبد خلقت حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و حضرت امام سجاد علیه السلام هستید و همچنین دهه فجر انقلاب اسلامی رو به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و صلوات آغازین برنامه رو خاکسارانه نثار میکنیم به پیشگاه مقدس انوار طیبه اهل بیت علیهم الصلاة و السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بسیار خرسندیم که در ایام آغازین ماه فرخنده شعبان در محضر شما عزیزان هستیم با برنامه پرسمان قرآنی. در استودیو برنامه جناب استاد ملکی حضور دارن، کارشناس محترم برنامه. آجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عیادتون مبارک باشه انشالله.
خیلی متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریک دارم برای یار میلاد با سعادت سید الشهدا و همچنین سال روز میلاد ابوالفضل عباس علیه السلام و امام سجاد علیه السلام و علیهم السلام رو تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید انشالله که همه ما بتونیم پیروان و رهروان و دوستداران شایستهی برای اون حضرات باشیم. جناب استاد، من مرحوم ابویمون همیشه نقل میکردن و میگفتن که سلامت باشید، میگفتن که الان ما شیعیان خیلی درست درمون نیستیم، ولی این رو کسی نمیتونه انکار کنه که ما امام حسین دوست داریم.
نمیتونه کار.
بله، ما حضرت رو دوست داریم و به این دوستی افتخار میکنیم، هرچند شایستش هم نباشیم، ولی خب دیگه دلمون دروغ نمیگه دیگه، ما حسین دوست داریم.
دلتون دعایی که هست اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الیک. ای خدا، من ظرف وجودم نمیتونه عاشق تو باشه، این استعداد رو ندارم، حداقل این استعداد به من بده که عاشق کسی بشم که تو رو دوست داره، که اهل بیت باشم. نه، اهل بیت اسمت آخر عشق به الله هستن. اگر این ظرف رو هم و این استعداد رو هم ندارم، خدایا من عاشق کسانی قرار بده که اونا منو میخوان با اهل بیت و تو عاشق کنن، یعنی مبلغان واقعی دین. از خداوند انشاءالله ما رو جز کسانی قرار بده که عاشق اهل بیت اسمت به طهارت من واقعی باشیم که
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد، در محضر شما هستیم با بحث مقدماتی که مطابق معمول در ابتدای برنامه پرسمان قرآنی داریم. رسیده بودیم به سوره مارکه حاقه و تا آیه 16 این سوره رو توضیح فرمودید، با هم روی کرده درد و درمان و صحنه هایی از قیامت رو در آیات 13 و 16 قرآن کریم برای ما ترسیم میکنه. ادامه بیانات شما رو بشنویم.
بله، رسیدیم به آیه 16 عرض کردم که دیگه از همون آیات بالاتر عمدتاً چون الحاقه یعنی اون چی که محقق میشود و تحقق پیدا میکند که اسم قیامت، قیامت حتما واقع میشود، حتما حق است، حتما تحقق پیدا میکند. بعد دیگه راجع به همین قیامت اشاره میکنه، برای اینکه به ما بگوید ای انسان تو مسافری، تو در این دنیا موقتی، خودتو آماده کن برای اون جای اصلی خودت. اونایی که گوش میدن به قرآن و این آیات در اینا اثر میگذاره، اینها آزاد میشن، انسانهای آزادی میشن، آزادی معنوی و آزادی از همه اسارتها پیدا میکنن. اونا خیلی حس و حال خوبی دارن. از جمله آیه 17 هم به ترتیب آرام آرام داره میاد جلو تا اینکه ورود به قیامت رو ترسیم کنه که بل ملکو علا ارجائها و یحمل و عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه، که حالا این خیلی قابل فهم برای ماها نیست که ریال این هشت فرشتهی که عرش را حمل میکنن. خوب راجب عرش هم قبلا با هم صحبت کردیم، یعنی اون جای تدبیر الهی، اصلا جا اصلا معنی نداره، الفاظ قاصرن از اینکه این معانی بلند و بالا رو بیان کنه. همین اندازه میفهمیم که علی حال در عالم دیگری خبرهای وجود داره که اینها رو در آینده از اینها اطلاعاتی در اختیار ما قرار میگیره. آیه 18 دیگه رسید به اوجش که در یوم اذن، حالا که نفخ سور صورت گرفت، حالا که زمین و آسمان به هم خورد، کوها به هم خورد و حالا دیگه وارد قیامت شدیم، در قیامت چه اتفاقی میفته؟ در اوائل قیامت یوم اذن تعرضونه لا تخفا منکم خافیه. این خیلی تکون دهنده است. ایناست که انسانو باز میداره واقعا. اگر کسی اینکه همه دستوری که در روز حداقل 50 آیه قرآن بخون، آدم این آیه ها رو باید بخونه و این آیات اون بازدارندگی رو تو انسان اثر بگذاره. اون روز ماها عرضه میشویم، ما را عرضه میکنن، یوم اذن تعرضون یعنی شماها عرضه میشوید، که دیگه هیچی از شماها دیگه مخفی نیست، تمام اون اعمالی که انجام دادید، نیاتی که داشتید، همه اینها آشکار میشه. اونجاست که یوم تبل السرائر، همه اسرار آشکار میشه، همه نیتهای سوی که طرف داشته، خوش با اون کسی که خوب زندگی کرده. فاما من اوتی کتابه به یمینه، این چقدر قشنگه، آدم اگه اینجا درست عمل کرده باشه و این آیات بازدارنده باشه، آدم خطا نکرده باشه، کتابش به دست راستش میدن. کتاب یعنی اعمالش را، این 60-70-80-90 سال عملی که انجام داده، اونقدر خوب عمل کرده، این رو میدن به دست راستش. وقت اون چه حسی داره؟ فیقول، اون میگوید، اون کسی که نامه عملش به دست راستش دادن، ها مقرعو کتابیه، آی مردم بیایید بگیرید این کتاب منو، بگیرید بخونید و ببینید چی کردم
از بهجت و شادمانی که دارم.
واقعا یعنی اونجا هم که دیگه مسئله ریا که مطرح نیست دیگه. اونجا همین مثل کسی که کارنامش 20 به همه نشون میده، ببین آقا من کارنامم 20. انی ظننتو انی ملاقن حسابیه، آقا انگار مثلا ازش سوال میکنه تو چی شد که این اعمال خوبی داشتی که به دست راستت دادن، اینجور داری کیف میکنی، افتخار میکنی. این زن وقتی که با انه میاد دنبالش کلمه الف نون مشدده میاد، به معنی یقینه در عربی، انی زنن تو انی، زننتو نه یعنی گمان داشتم، نه، چون با ان آمده میگه یعنی من از اول یقین داشتم که من ملاقات میکنم حساب کتاب، حساب کتابم باقی است، از بین رفتنی نیست. من چون اون اعتقاد رو داشتم، اون بازدارنده شد از اینکه من ظلم کنم، خطا کنم، گناه کنم. این که عرض کردم این بازدارنده از آیات قرآن شفا بخشه، اگه با این نگاه، این الان شفا پیدا کرده،
بله،
این به این آیات توجه کرده، بازدارنده بوده و آسیب زدائی کرده، دیگه به سمت آسیب ها نرفته، حالا الان ازش سوال میکنه چی کار کردی، چرا این کار کردی، چرا این همه اعمال خوب، میگه بخاطر اینکه من اعتقاد به روز حساب داشتم، روز حساب،
من میدونستم که چه این روزی حساب هست. کتابم رو ملاقات خواهم کرد. ملاقات حساب،
این کلید این قفل است که اگر انسان یقین داشته باشه قیامتی هست، گناه نمیکنه.
برایش هم مجالش هم الانه دیگه،
الان.
یعنی الان ما باید اون زنن تو انی ملاقات حسابی رو در واقع تدارک کنیم.
احسن،
درست عرض میکنم؟
بله بله دیگه، الان اگر یقین نداشته باشیم خب فایده نداره، بعدن یقین، اون یقین بعدن فایده نداره،
همه یقین دارن دیگه، اون
بله اونجا دیگه همه یقین پیدا میکنن، همه پرده ها کنار میره، همه یقین پیدا میکنن.
بله خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. آقا راجع به اون آیه و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، این رو میشه از آیات متشابه دونست؟ چون مثلا قضیه حمل عرش پروردگار، حمل اینجوری آدم به ذهنش میاد که از یه جایی میبرن یه جای دیگه،
بله،
حالا یعنی ظاهرش اینجوری نشون میده، میشه این رو متشابه دونست و معنای حمل رو واگذار کرد به معصومین که اونها فقط میدونن که معنای حمل عرش پروردگار یعنی چی؟
ببینید متشابه بیشتر اونجاییست که چند احتمال داده بشه، یعنی احتمال عقلایی انسان بده، بعد نتونه تشخیص بده کدام یک از این هاست. اینجا احتمال نیست، بس فهم یک حقیقتیه که چون انسان تجربهش نکرده خیلی نمیفهمه، لذا میذاره جز همون کلیات. مثلا فرض کن علم الهی،
بله.
ما میفهمیم علم الهی یعنی چی؟
نه خیر،
اصل توحید رو، حقیقت توحید رو میفهمیم یعنی چی؟
ابدا.
اینا مثل همون هاست، اینا چیزی نیست که بخواد اون کسی که در قلبش ضعیف هست بخواد از این سوء استفاده بکنه.
بله خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. حالا اجازه این یه سوال پاسخ دادیم دیگه، یعنی حضرت علی پاسخ دادید به سوال بنده، متشکرم. اینم به این جهت عرض کردم که بعضی از اون شنونده تماس میگیرن و درخواست میکنن که تعداد سوال بیشتری در برنامه پاسخ داده بشه. ما هم بارها عرض کردیم که جناب استاد توضیح یک سوالی که میفرماین جواب عزیزان شنونده، از دل اون سوال سوالات دیگری هم پاسخ داده میشه. خیلی متشکرم جناب استاد، در این ایام فرخنده همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسمان قرآنی. تا لحظات دیگر در محضر شما بخش دوم برنامه یعنی پاسخ به سوالات رو آغاز خواهیم کرد.
و اذا نفخ فی الصور نفخت واحده وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
پس آنگاه که در سور یک بار دمیده شود و زمین و کوه‌ها از جای خود برداشته شوند و هر دوی آنها با یک تکان ریز ریز گردند، پس آن روز است که واقعی آن چنانی وقوع یابد و آسمان از هم بشکافد و در آن روز است که آن از هم گسسته باشد و فرشتگان در اطراف آسمانند و عرش پروردگارت را آن روز هشت فرشته بر سر خود برمی‌دارند.
Allah الله الله
پرسمان
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده با شماره 0915-0344 پیامک زدن و گفتن که در مورد حملات شیطان و ترساندن از آینده حرف بزنید و اینکه چطور میشه با این حملات مقابله کرد. حالا قاعدتا باید با سبقه قرآنی بفرمایید که از اون شانده بنده استفاده بکنیم.
بله، خب شاید نظرشون همین آیه 175 سوره بارکه آل عمرانه که مربوط به جنگ احده که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، اصلا کار شیطان اینه که یاران خودشو میترسونه، ایجاد ترس،
پیروانشو در واقع،
بله، پیروان خودش، دوستان خودش رو میترسونه. خب حالا خدای سبحان چی میفهمد؟ فهمودن که فلا تخافو هم، از این شیطان صفت ها نترسید، و خافونه یعنی و خافونی، از من خدا بترسید، قدرت دست منه، اینا قدرت ندارن، این کنتم مؤمنین. این یک آیه، اما من آیه دیگری رو میخوام خدمتون قرائت کنم که این خیلی آیه زیباییه، آیه 99 سوره مبارکه نحل.
بله.
انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون.
بله.
آی دکتر، این روزها خیلی یا گرفتار این مسئله ان و اینو خیلی رواج دارن میدن که به حال از طریق علوم غریبه و مثلا جن و فلانی حرفا که فلانی جن زده شده، فلانی مثلا شیطان زده شده، فلانی چی شده، اینجور مسائل رو مثلا میکنن، پیش کی بریم که این تلسمی که ما شدیم این رو باز کنه فلان. این آیه قرآن به این روشنی، اون آیه که خوندیم، آیه 175 سوره مبارکه آل عمران، که فهمود نه از شیطان نترسید، خداوند میفهمد از شیطان نترس، از من بترس. از من بترس یعنی چی؟ یعنی که تو خطا کنی، گناه کنی، گرفتار میشی،
یعنی از نتیجه اعمال
بترس، چون همه چیز دست منه. در این آیه خیلی روشن‌تر بیان میکنه که انه لیس له، یعنی نیست برای شیطان سلطه و قدرتی نسبت به کی؟ علی الذین آمنوا، کافیه نه، و علی ربهم یتوکلون، یعنی مؤمن متوکل باشه، تکیهش فقط به خدا باشه، بگه وقتی من خدا دارم چی کم دارم؟ یک چنین انسانی شیطان برش سلطه نداره. لذا من همینجا توصیه‌ام اینه، اگه میخواهید از شر شیاطین در امان باشید، مؤمن بشوید، ایمان به خدا و وعده های الهی داشته باشید. آیه 100 از سوره بارکه نه، انما سلطانه علی الذین یتولونه، خیلی زیباست، سلطه شیطان فقط مربوط به کسانی است که اونا از شیطان تبعیت میکنن، شیطان دوستن،
به قول شیطان فالوور شیطانن.
این دوتا آیه خیلی قشنگه، شیطان بر مؤمنان سلطه ندارد، شیطان بر غیر مؤمنان سلطه دارد، شیطان با همسنخاش میپره، کند همجنس
با همجنس،
با همجنس پرواز. تو خوب جنست از جنس شیطان جدا کن، جنس رحمانی پیدا کن، رنگ خدایی داشته باش، هیچ کس بتونی میتونه سلطه داشته باش
دیگه، شیطان راه نداره بود.
راه نداره. این آیه صریح دیگه، آیه 99 که لیس له سلطانون، نیست برای شیطان سلطه و قدرتی و تسلطی نسبت به کسانی که اهل ایمانن و اهل توکلن. تمام. چرا دنبال جنگیر و دنبال نمیدونم دعا بوچه بوچه دعاهای غیر معصورا؟
بله.
بالاتر این که انما سلطانهو علالذین یتبلونهو، کسانی که تولی میکنن، پیروی میکنن، دوستی میکنن با شیطان، یعنی در مسیر شیطانن، یعنی به حرفای شیطان گوش میدن، شیطان رو اونا سلطه داره.
بله.
و همچنین ولدین هم بهی مشرکون، کسانی که برای خدا شریک قائلن، اینا گرفتار شیطانه. یا در آیه 268 سوره بقره بقره که فرمود از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. آیه غضنفری، من با این آیه حداقل 30-40 نفر رو مشکلات روحی روانیشون حل کردم. گفتم این به عنوان ذکر بهش توجه کن، بخون، بر طبق این آیه عمل کن، درست میشه.
آقا این آیه که فرمودید اگر یه ترجمه ازش داشته باشید و توضیح بفرمایید.
آقا کار شیطان، بر طبق این آیه کار شیطان وعده فقر دادنه. وعده به فقر یعنی چی؟ نه فقر فقط به معنی فقر مالیستا.
بله.
یعنی تو نمیتوانی، نمیشود، آیندت خرابه، تو در آینده به هیچ جا نمیرسید. امروزی ها بهش میان انرژی منفی دیگه.
بله.
اون صداهایی که در درون انسان میپیچه و انسان را حالش خراب میکنه و میگه تو هیچ کاره ای، تو به هیچ جا نمیرسید، تو بدبختی، تو بیچاره ای، که بعضا منجر به خودکشی و غیر ذالک میشه یا افسردگی شدید میشه.
بله.
این صدایی که در درون انسان هست، خداوند میفهمد این صدا صدای
شیطان.
شیطان.
آیه 268 بقره.
بله.
بله.
بعد همون حالا مرحله بعدی باز راها که نمی کنه که، اول این انرژی منفی رو در درون انسان پمپاژ میکنه، بعد این توهی میکنه، بعد امر به فحشا میکنه، میگه حالا که معلوم شد که تو که به جایی نمیرسی
و بیخیال باش دیگه،
بیخیال باش، بزن بر طبل
بیاری،
بیاری، برو دنبال فساد و فحشا. عجیبه. یعنی مقدمه ورود انسان ها به فساد و تباهی و فحشا و اینها از اندیشه شروع میشه.
بله، از افکار منفی.
احسن، این اندیشه منفی رو شیطان در درون انسان ایجاد میکنه. من به اون عزیزانی که مراجعه میکردم میگفتم ببین اینا همش صدای شیطانه. اگه قرآن قبول داری، اگر خدا رو قبول داری، خدا میگه اون صدای واقعی نیست، این صدا صدای مجازیه، این صدا صدای غیر واقعیه، این آمده تو رو نابود کنه. حالا ادامه آیه ببینید، والله یعدکم مغفرتا من و فضلا.
چقدر قشنگ.
خیلی قشنگه.
بله.
یعنی اون قبلی کاملا جواب میده، میگه بابا شیطان به تو وعده فقر و انرژی منفی میده،
بدبختی میده.
بله. بدبختی میده، آخرش هم تو رو میندازه توی گناه و تباهی و پستی، ولی خدای سبحانه شما وعده مغفرت میده. این یعنی تمام انرژی مثبت. یعنی تو میگی که آخه من به کجا میرسم، آخه مگه من میتونم، آخه من گناهکارم، آخه من ضعیفم، آخه من، میگه آقا تو به همه جا میرسی،
من کمکت میکنم،
من کمکت میکنم. میگه آخه نه، مثلا فرض کن گناهان من، اشتباهای من به اندازه کوههای هیمالیا است مثلا. میگه خب من از رو فضلم باید برخورد میکنم،
من میبخشم،
فضل دیگه. بله. از رو عدلم با تو برخورد میکنم، از رو فضلم برخورد میکنه. ببینید خداوند اینجا چه پاتکی به تک شیطان داره میزنه.
بله.
مثلا این آیه رو من واقعا این که عرض میکنم، بیش از 30-40 نفر از افراد این آیه رو تکرار کردن، وقتی صدای منفی اومده گفتن صدای شیطانه، راهش کردن،
یا میگه خدا تو رو نبخشه.
آره دیگه، نبخشه، تو بیچاره ای، تو کلی گناه کردی،
خدا می خودش میگه من میبخشم.
ببین آقا صدای شیطانه، به اون گوش نده، من دارم میگم من میبخشم. نه از روی عدل، از روی فضلم میبخشم.
بله. چقدر دقیقم هست.
عجیبه. بله. آیه عجیبه، همه آیات عجیبه ها. یعنی ما حالا به بعضیا میرسیم، به برخی از لایه هاش میرسیم. لذا این مسئله شیطان و شیطان پرستی و این صداهای منفی، اینا همش وسوسه های شیطانه، که باز توصیه میکنم هر وقت از این وسوسه ها سراغ انسان آمد، سوره ناس را مکرر بخونه.
بله.
و معجزه میکنه.
در واقع این توصیه همون آیه 98 سوره نحل هم هست که و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.
احسن. احسن.
این راه اصلیش اینه که آدم به خدا پناه ببره دیگه. حالا ولی خب وظایفش هم انجام بده.
بله، وظایفش هم انجام بده. و یکم صداها رو بشناسه. این صدا صدای شیطان است
که از حلقوم شیطان بلند میشه، یا
که در درون تو تنین افکنده است.
بله.
اینقدر دیگه متوجه باش، اینه بهش توجه نکن. حالا اینجا یه نکته هم وجود داره، عرض می‌کنم مقدار طولانی شد ببخشید. اونم اینی که بعضیا حالا که می‌فهمن که این صدا صدای شیطان است می‌ترسن. پاسخ اینه که شیطان مثل سگه. از سگ بترسی گازت می‌گیره.
نه فرار کن.
نه ترسی اون سگ میذ پایین میره. نه ترس. توجه بهش نکن خودش میره.
بله. خیلی متشکرم. پس عزیز شنونده‌ای که سوال کرده بودن که در مورد حملات شیطان و ترساندن از آینده حرف بزنید و اینکه چجور میشه مقابله کرد، جناب استاد پاسخ فرمودن آیاتی از قرآن رو به استشهاد گرفتن که از شیطان نباید ترسید، از نداهای منفی که در درون انسان زبانه میکشه و اینها ندای شیطان است به فرمایش قرآن کریم آیه 268 سوره مائده بقره، اینها رو باید انسان در خودش مهار کنه و به ندای رحمانی خداوند که وعده فضل، وعده بخشش، وعده کمک داده به اینها توجه کنه،
جا تلقین کنه.
من میفهمم در لو واسه اون علیم، اونم جالبه.
بله. من آخرش هم واسه میگم آقا دیگه من وقتی همه چیز دارم، وسعت دارم، تو از چی نگرانی؟
من اینجوری میفهمم ازش، بفهمید که درسته یا نه. یعنی تو هر اشکالی هم داشته باشی من میدونم، یعنی ندانسته نیست که بهت میگم میبخشم و قدرتش هم دارم دیگه. بله. نگران چی هستی؟
بذار اینجا یه تکنیکی دیگه وجود داره، اون تلقین، که اونا رو بدونی من شیطان رو بهش بیتوجه باشی و در خود تلقین کنی من میتوانم، من موفق میشم، من به سعادت میرسم، اینا صدای رحمانه، اینا صدای خداست، اینا باید تلقین کنی.
آجا با توجه به این آیت که فرمودید، این نادارو اگه انسان در خودش تقویت کنه قاعدتا از اون فحشام دور میشه دیگه، چون اصلا که میگه که وقتی که انسانو یعنی در واقع ناامید کرد دعوت میکنه به فحشا.
بله.
درست
از میبنه ناامید که کرد، این دیگه هویتی نداره. انسانهای بی هویت گناه میکنن، انسانهای با هویت، اونه که هویت داره اونه گناه نمیکنن. انسانی که کرامت داره، کرامت نفس داره، این گناه نمیکنه. شیطان میاد کرامت از انسان میگیره.
بله.
ارزش رو از انسان میگیره، میگه تو پوچی، تو هیچی، تو به هیچ جا نمیرسی، تو بدبختی، تو بیچاره. بابا این صدا صدای شیطانه، اینو بهش توجه نکن. اون صدایی که در درونت کم سوه، اون یه مقداری نورش بالا ببر با تلقین و همش به خودت القا بکن که من میتوانم، من موفق میشم، من خدا دارم. کسی که خدا داره چی کم داره؟
بله. حالا این که فرمودید که شیطان در واقع انسان سعی میکنه که بیکرامت کنه و بیکرامت جلوه بده و خداوند انسان به انسان کرامت داده، یاده حدیثی از حضرت امیرالمومنین علیه السلام افتادم که فهمیدن که من کرمت علیه نفسه لم یوهنها بالمعصیه.
تمام.
یعنی در واقع این میشه یعنی یه منظومه کاملی است با اون آیاتی که فرمودی.
بله. بله بله.
که کسی که نفسش گرامی باشه پیش خودش، اون رو با معصیت آلوده نمیکنه و خار نمیکنه در واقع.
چون انسان پاک، انسان با عظمت، دست به دناعت و پستی نمیزنه.
بله.
میگن مثلا شما دیدی تو عرف هم میگن، میگن فلان آدم بزرگیه.
یعنی اگه انسان بفهمه که یه چیز شیء گران قدری داره، اونو نگهداری میکنه، ازش آلودش نمیکنه.
بعد تو همین حدیث داره حساس نمید و عکسش هم هست، کسی که احساس کرامت نکنه فهمید فلا تأمن شره.
بله.
دیگه تو از شر او در امان نباش، چون اون احساس کرامت نمیکنه،
هر کاری ممکنه اش سر بزنه.
حالا می چقدر شاخه پیدا کرد.
بله.
یعنی وقتی شیطان اون دمیدن، این که تو فقیری، تو بدبختی، تو بیچاره‌ای، تو استعداد نداری،
خدا تو رو نمیبخشه،
اون وقت ببین این چه جامعه از شر او در امان نیست.
بله.
لذا کار معلمان و مربیان اینه که همیشه متربیا رو کرامت اونها رو به اونها تبیین کنه و کریمانه اونها رو رشد بده، کرامت اونها رو تقویت کنه.
بله. امروز هم جا یکی از مباحثی که توی روانشناسی خیلی روش تاکید دارن، به خصوص برای کودکان، مسئله عزت نفس و کرامت نفس.
بله. اساسه.
بله.
تعلیم و تربیت.
بله. که مثلا کودکانی که عزت نفسشون و کرامت نفسشون از دست میدن، اینا خیلی در معرض لغزش قرار میگیرن. بله. که حالا اونم راهکارهای خودشو داره. بله. خیلی متشکرم جناب استاد از توضیحی که فرمودید. بحث شیرینی بود، خیلی چیز یاد گرفتیم به برکت آیاتی که فرمودید. بله. و فرمایش حضرت امیرالمومنین علیه السلام که به میان آمد، در این ایام شاد، براتون آرزوی شادی معنوی و نشاط میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
ای سمت نوکریت شرف و عزت و فخر همه، ای به تمنای غمت به لب اهل ولا زمزمه، ذاکر و